پرسمان تاریخی بفهمید.
می‌خواستم بپرسم که
ارتباط داستان‌های قرآن با تاریخ چیه؟
پرسمان.
می‌خواستم بدونم مشخصه‌هایی از جاهلیت چیه؟
پاسخ به پرسش‌های تاریخ اسلام.
مهم‌ترین انگیزه مطالعه تاریخ عبرت آموزی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند مهربان و با سلام و صلوات بی‌پایان بر پیامبر خدا محمد مصطفی و اهل بیت پاک و مطهرش. شنوندگان گرامی رادیو معارف، سلام و درود بر شما. در ایام عید قربان هستیم، در ایامی که حاجیان بیت الله الحرام سرگرم انجام دادن اعمال حج و انجام آوردن تتمه اعمال حج هستند. برای همه این عزیزان آرزوی سلامت و تندرستی داریم و انشالله با زیارت قبول به خانه‌های خودشون برگردند و به هر حال همه کسانی که میشنوند این اخبار رو و این صحنه‌ها رو در رسانه‌ها می‌بینند و نرفتن تا حالا، خدا به همه اینها هم توفیق بده که روزی مشرف بشن به بیت الله الحرام و در اعمال حج سهیم و شریک باشند. در خدمت شما عزیزان هستیم با پرسمان تاریخی در خدمت کارشناس محترم این برنامه، حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد پیشوایی. جناب استاد پیشوایی سلام علیکم، اسعد الله ایامکم.
علیکم السلام، متقابلا سلام عرض میکنم و همچنین بنده هم این عید بزرگ را محضر جناب عالی و محضر همه شنوندگان عزیز و گرامی تبریک عرض میکنم با ادای احترام و عرض ادب و ارادت محضر همشون در خدمت شما هست.
خیلی متشکرم از شما. شنوندگان گرامی رو منتظر نمیگذاریم، اولین سوال آماده پخش رو با هم بشنویم.
سلام، لطف کنید از استاد پیشوایی سوال بفرمایید که یک کتابی معرفی بکنن که از اول تاریخ اسلام، یعنی از زمان بعثت آقا حضرت رسول الله تعریف کرده باشه تا 14 معصوم، یعنی کل 12 امام و 14 معصوم و سرگذشت و تاریخش رو نوشته باشه، یک کتابی که خیلی جامع و کامل و مستند باشه. تشکر،
خداحافظ. بله، جناب استاد بفرمایید کتابی رو درباره تاریخ صدر اسلام خواستن.
دو کتاب خوب داریم به فارسی الان در بازارم هست، اینها را هر دو را یا حداقل یکی را تهیه کنن ایشون و امثالشون نظرشون تعمیم میشه. یکی منتهی الامال مرحوم حاج شیخ عباس قمیه، نسخه‌اش هم زیاده در بازار.
بله، چاپ‌های متعدد
خورده، تا چاپ تحقیق شدهش رو تهیه کنم بهتره. و یکی هم جلاء العیون مرحوم علامه مجلسیه که به نام 14 معصوم هم روش عنوان زدن.
بله،
جلاء العیون یا زندگی نامه 14 معصوم، اون هم به فارسیه. پیشنهاد میکنم انشاءالله همت کنن، حالا که علاقه مندن الحمدلله کتاب مطالعه کنن، این دو کتاب را یا حداقل یکی را بگیرن مطالعه کنن، انشاءالله نظرشون تعمیم میشه. بعد از مطالعه این کتاب اگر باز امر دیگه بود کتاب بالاتری خواستن معرفی میکنن.
بله، حالا جناب استاد من از شما سوال میکنم، حالا شنوندگانم نپرسیدن، این کتابی که شما معرفی میفرمایید خب مطالب تاریخی رو نقل کردن، اما تاریخ تحلیلی که به هر حال در روزگار ما متداول هست و خیلی رایج هست و به هر حال بیشتر هم مورد استفاده هست و جذاب تره، در این کتاب کمتر به چشم میخوره. از کتاب‌های معاصر شما چه کتابی رو معرفی می‌فرمایید که برای قدر جنبه تحلیلی هم داشته باشه؟
ما معرفی می‌کنیم، ولی به درد کتابایی که مورد نظر جناب عالی هست به درد حوزوی ها و دانشگاهی ها می‌خوره. بعضی از کتابایی که مورد نظر جناب عالی هست اینها کتابای تخصصیه، به همین دلیل عرض کردم ایشون اول بره اینا رو مطالعه کنه بعد به ما اطلاع میده و کتاب بالاتر رو معرفی می‌کنه.
بله،
و به علاوه عرض کنم که ایشون با چند قید میخواد هم 14 معصوم را یه جا داشته باشه و هم از اول تا آخر جامع باشه. کتابای تحلیلی که داریم به این صورت نیست.
بخشی
مثلا اگر تنها تاریخ اسلام را خواسته بود من کتاب خودمون تاریخ اسلام را مثلا معرفی میکردم.
بله،
اجازه دارید. یا زندگی 14 معصوم 12 امام را خواسته بود سیر پیشوایان را معرفی می‌کردم.
بله،
جامع میخواد ایشون و چاره نداریم که نسخه را مطابق نیاز.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما شنوندگان گرامی. با پرسمان تاریخی در خدمت شما عزیزان هستیم. از بین سوالات پیامکی سوالی رو بخونم. آقا یا خانومی که اسمشون رو ننوشتن از شماره 937-0191 پرسیدن قبر حضرت موسی علیه السلام کجاست؟ این که میگویند مخفی است درست است یا خیر؟ و همچنین درباره قبر حضرت ایوب علیه السلام هم پرسیدن که محلش کجاست. حالا درباره حضرت موسی اول بفرمایید کجاست؟
قبر حضرت موسی علیه السلام مشخص نیست. در کتابای ما آمده، هم در علل و شرایع مرحوم صدوق هست و هم در بهار و لنبار در جلد 13 با این چاپای 110 جلدی. مرگ حضرت موسی یه جوری بود که عملا قبرش مخفی مون، به این صورت که نقل میکنن حضرت موسی یه روز از یه بیابان عبور میکرد، دید که شخصی داره قبر میکنه و رفت او را کمک کرد و قبر که آماده شد خواستن قبر را امتحان کنند و حضرت موسی داوطلب شد، رفت کف قبر خوابید که ببینن قبر اندازه است یا نه، و اونجا ملک الموت او را قبض روح کرد و همونجا دفن شد. بنابراین کسی هم از محل قبر او آگاه نشد.
بله. در مورد حضرت ایوب چه؟
در مورد حضرت ایوب تصریح نشده قبرش کجاست، ولی میگن محل زندگیش جایی بوده در شام به نام بثنیه.
بله.
اونجا زندگی میکرده و گویا توان همونجا از دنیا رفته و توان همونجا هم دفن شده.
بله، ولی که امروز دقیقا کجاست بله. محلش شناخته شده نیست. بسیار خوب، از شما تشکر میکنم جناب استاد پیشوایی. سوالی که برای برخی از شنوندگان برنامه پرسمان تاریخ پیش میاد این است که آیا ما هر سوالی رو که به دستمون برسه پخش میکنیم یا به هر حال سوالات رو گلچین میکنیم؟ حقیقت امر اینه که همونطور که در برنامه گذشته هم گفتیم، اگر سوالی تکراری باشه سعی میکنیم از کنار بگذاریم، به هر حال به سوالاتی که کمتر مطرح شده یا تا حالا مطرح نشده رو بهش بپردازیم. اما به هر حال این نکته‌ای هم هست و اون این که همین سوالات در یک ردیف نیستند از جهت ارزش علمی. برخی از سوالات به هر حال سوالی است که ممکنه به حس کنجکاوی یک شنونده رو ارضا بکنه، اما بهره علمی چندانی برای عموم شنوندگان نداره و به هر حال مطرح شدنش در رسانه و فرصت یک برنامه رادیویی رو
عمومی نیست.
بله، سوالات عمومی نیستن. ما سعی می‌کنیم که به هر حال بله شنوندگان گرامی رو دعوت می‌کنیم با سوالات به هر حال پخته‌تر، سوالاتی که بهره‌های بیشتری داره، پاسخش سوالاتی که عمومی‌تر هستن، برنامه رو پیش ببرن، چون به هر حال این برنامه‌ای است که به سوالات شما قرار پاسخ بده. هر چه سوالات آلمانه‌تر باشه و دقیق‌تر باشه، پاسخ‌ها هم به همین شکل و به هر حال در مجموع بهره این برنامه بیشتر خواهد شد. خب جناب استاد پیشوایی، حالا که بحث درباره محل دفن حضرت موسی علی نبی نوالی و علیه السلام مطرح شد، سوال رو از بین سوالات پیامکی بخونم که بازم درباره ایشون هست، درباره مرگ حضرت موسی علیه السلام. از شماره 939-95-69 پرسیدند، گفتند لطفاً در خصوص مرگ حضرت موسی توضیح بفرمایید، آیا بنی اسرائیل آن حضرت را به شهادت رساندند؟
نه،
توضیحی که داری در اصل معلومه که اینجور نیست،
ولی مرگ طبیعی از دنیا رفت.
بله، نکته‌ای در این باره
نه.
نیست. خب شنوندگان گرامی بشنوید ادامه پرسمان تاریخی.
29-10-551-29-10-552 با پیش شماره 0-251 پرسمان تاریخی.
سوال من این است، برام بفرمایید که عمر خطاب کی بیاد، چطور به قدرت رسید و خلافت کردن. خیلی ممنون، خدا حافظ.
بله جناب استاد پیشوایی، بفرمایید درباره عمر بن خطاب پرسیدم، خلیفه دوم.
عمر ابن خطاب از قریش بوده، قریش قبیله بزرگی بوده در مکه، 25 تا تیره داشته، یعنی شاخه شاخه شده بودن، اینا در بالا جدشون یکی بوده و این تیرهایی که تیرهای 25 گانه‌ای که عرض کردم، مثلا اینایی که الان میشمارم از این تیره بودن، مثلا یکی از اون تیره ها بنی عدی بودن، با این عمر از این تیره بود.
بله.
یه قبیله تیم بود، یه تیره تیم بود، ابوبکر از اون قبیله بود. یه تیره بنی امیه بود که عثمان خلیفه سوم و معاویه از اون تیره بود. تیره بنی هاشم از این تیره بود که رسول خدا علی علیه السلام از این تیره بودن. تیره بوده به نام بنی زهره که آمنه مادر حضرت رسول صلی الله علیه و سلم از اون تیره بوده.
بله.
تیره بوده به نام بنی اسد که حضرت خدیجه از اون تیره بوده. عرض کنم که تیره بوده به نام بنی مخزوم، اون ابو جهل معروف از اون تیره بوده.
بله.
بنابراین عمر از یکی از تیره های قریش در مکه به نام تیره بنی عدی بوده و اما چگونه به خلافت رسید، همجور که در کتابها مشهوره و مسلمه همه جا نوشتن، با وصیت ابوبکر به خلافت رسید. ابوبکر که در بستر مرگ احساس کرد که دیگه خواهد مرد و وصیت نامه نوشت و گفت بعد از من عمر خلیفه باشه. بنابراین این که برادران اهل سنت ما مطرح میکنن که در مورد مشروعیت سقیفه که اهل حل و عقد رفتن، یعنی بزرگان خوب به قول امروز خبرگان اینا رفتن و در سقیفه بعد از فوت حضرت رسول چنین صلاح دیدن که مثلا ابوبکر باشه، پس ابوبکر منتخب اهل حل و عقده، بزرگان قوم اونجا نشستن. این چند تا اشکال داره، همه اهل حل و عقد اونجا نبودن.
بله.
مثلا از قریش از مهاجرین فقط 3 نفر اونجا بودن، پس بقیه مهاجرین کجا بودن؟
درسته.
عباس ابن عبدالمطلب اونجا نبود، عبدالرحمن عوف نبود، زبیر ابن عوام نبود، علی علیه السلام نبود، خیلی از چیزا از مهاجران فقط 3 نفر اونجا بودن، از ماها از انصار هم همه اونجا نبودن. این چجور اهل حل و عقده؟ حالا اگر بگیریم که به هر حال خلیفه را باید اهل حل و عقد مثلا معین کنند، خب جا داشت که بعد از ابوبکر هم همین شیوه را اعمال کنه، از همین شیوه استفاده کنه، بازم اهل حل و عقد را دعوت کنند که بزرگان انصار، بزرگان مهاجر بیایید جمع بشیم، رأی‌گیری کنیم خلیفه کی باشه، در حالی که این کارو نکردند.
بله.
و ابوبکر شخصا وصیت کرد که بعد از من خلیفه بعدی عمر باشه، بنابراین به خلافت رسیدنشون مستقیما از طریق وصیت ابوبکر شد.
بله، پس اینکه فرآیند شبیه فرآیند ابوبکر رو طی نکرده.
بله.
اینکه حالا توصیه خودشم از رسول خدا هم نبوده.
بالاخره کدوم یک از این شیوه ها مشروعه، کدوم یک میباید اجرا بشه؟ و در مورد حالا خارج از سوالشونه، در مورد خلافت عثمان باز یه شقه دیگه، یه شیوه دیگه عمل شد. عمر خلیفه دوم هم موقع فوتش گفت که 6 نفر را تعیین کرد، گفت که بعد از من این 6 نفر جمع بشن، یکی از میان خودشون انتخاب کنن. خب این چیزی، اگر انتخابات عمومیه، مراجعه با آرای عمومیه، چرا این 6 نفر فقط حق رأی داشته باشن؟ توجه کرد، محدود کرد حق رأی را، محدود کرد به این 6 نفر. این چجور شیوهیه؟ نه شیوه سقیفه عملی شد، نه شیوهی که ابوبکر اعمال کرد و شیوه سوم بود.
بله، بسیار خوب. از شما تشکر میکنم جناب استاد پیشوایی. شنوندگان گرامی، همچنان با پرسامان تاریخی در خدمت شما خوبان هستیم.
304، این کد شناسایی پرسامان تاریخی
پیامکی
رادیو معارف. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه استاد مهدی پیشوایی بپرسید.
پیامکی رادیو معارف
30553.
شنوندگان گرامی، پرسامان تاریخی رو میشنوید. در خدمت شما هستیم با پاسخهای جناب استاد پیشوایی. جناب استاد پیشوایی، یکی از شنوندگان گرامی سوال رو پرسیدن درباره امام هادی علیه السلام. نوشتن در کجا به دنیا آمد؟ آیا اختلافاتی که درباره امامت پدرش امام جواد علیه السلام رخ داده بود برای ایشان هم مطرح بود؟ حالا چون در برنامه گذشته اشاره کردید در پاسخ به یک سوال که درباره امامت امام جواد علیه السلام ظاهرا شبهاتی مطرح شده بوده
به حکم جوانیه.
بله، به خاطر کم سنی گفتن که برای امام هادی هم این شرایط پیش اومد یا نه. بفرمایید.
امام هادی سلام الله علیه در مدینه متولد شده بود، بعد متوکل عباسی حضرت را به سامرا احضار کرد، در واقع احضار اجباری شد، به نوعی تبعید شد امام از زادگاهشون. بنابراین تولد امام هادی سلام الله علیه در مدینه بوده، بعد متوکل او را منتقل کرد به سامرا پایتخت. و اما در مورد ایشون و در مورد حضرت مهدی سلام الله علیه، اون اختلافاتی که در زمان آغاز امامت حضرت جواد پیش آمد در مورینا پیش نیامد، چرا که قضیه در اونجا حل شده بود، هم برای خود شیعیان حل شد که سن خیلی مطرح نیست و تأثیر نداره، و هم معتزله که عقلگرا بودن و مأمون از زمان مأمون اینا اوج گرفته بودن اون زمان، البته متوکل اینا را بالا پرشون قیچی کرد، به محدثین خیلی چیز داد، بارو پر داد، متوکل جانب محدثین اهل حدیث را گرفت.
بله.
از زمان مأمون رشد کرده بودن، معتزله عقلگرا بودن و همه چیز را با معیارهای عقلی می سنجیدن و با داوری عقلی می گفتن مگر میشه جوان 7 ساله 8 ساله امامت کنه، این همه معلومات داشته باشه. اونها هم در با مناظراتی صورت گرفت، یه ماستا را کیسه کردن، بنابراین اونها هم جوابشون رو گرفتن، مطلب برای شیعیان هم روشن شد.
میتونی بگین در واقع یک بلوغ فکری پیدا کرد جامعه شیعه؟
بله. و هیچ سندی نداریم که دیگه کمی سن حضرت هادی و کمی سن حضرت مهدی مثلا باعث حرف و حدیث و اینا باشه.
بله، این تعبیر درسته، بگیم یه بلوغ فکری در واقع ایجاد شد در جامعه شیعه،
یعنی در واقع مطلب براشون روشن شد که سن در امامت دخیل نیست.
بله، بسیار خوب.
چون زمانی که در مورد امام جواد سلام الله علیه اختلاف شد، یکی از کسانی که خیلی ناراحت بود یکی از اصحاب اجماع بود، یکی از محدثین بزرگ بود، چون بی سابقه بود.
بله.
خب برای اونم مسئله بود، برایش بی سابقه بود، اولین بار پیش آمد، یعنی یه محدث بزرگی از اصحاب اجماع، میگم 3 تا 6 نفر هستن و هر چی از اینا نقل بشه و سندش به اینا برسه و مورد قبول اجماع علما هست که روایات اینا قبول. یکی از کسانی که در اون جمعی که در بغداد جمع شده بودن که میگفتن چه کار کنیم، یکی از اصحاب اجماع بود، یعنی مسئله اینقدر حاد بود
که بزرگان شیعه هم در اون سوال شده بود،
به تردید افتاده بودن.
بله.
یه مسئله حل شد و دیگه در مورد امام هادی و حضرت مهدی مشکلی پیش نیامد.
تاریخ، تاریخ آینه عبرت است و درس آموز ترین تاریخ، تاریخ اسلام. هر هفته با سوالات تاریخ اسلام، سوال از شما جواب از استاد پیشوایی. تلفن 29 10 551 29 10 552 با پیش شماره 0251. پرسش و پاسخ تاریخی.
شنونده گرامی سوالی رو مطرح کردن درباره مسجد النبی. نوشتن در بسیاری از مطالبی که درباره زندگی رسول خدا صلی الله علیه و آله میشنویم، نام مسجد النبی به گوش می‌خورد. آیا آن حضرت مکان دیگری برای رتق و فتق امور نساختند؟ چرا اکثر کارها را در مسجد انجام می‌دادند؟ ما امروزه از مسجد فقط برای نماز خواندن و کلاس قرآن استفاده می‌کنیم. درباره کارکرد مسجد در زمان رسول خدا توضیح خواستن جناب استاد پیشوایی، بفرمایید.
در اوایل هجرت حضرت رسول جای دیگه‌ای برای اجتماع مسلمان ها وجود نداشت. با مسلمان ها رسول خدا مثلا اعلام جهاد میکرد، ابتدا در مسجد جمع میشدن، حضرت دستور میداد از جبهه که برمیگشتن به مسجد برمیگشتن. به اصطلاح مسجد در کانون توجه مسلمان ها و رسول خدا قرار داشت و معمولا در مسجد امور دنیوی انجام نمی دادن. برای جنگ و جبهه و جهاد و اینجور چیزا هر جایی که اجتماعی لازم بود در مسجد صورت می گرفت، مخصوصا در سال اول هجرت جای دیگه‌ای برای اجتماع مسلمان ها برای امور سیاسی و مشاوره و تبادل نظر وجود نداشت و معمولا هم رسول خدا وقتی نیاز بود اعلام میکرد که مردم در مسجد جمع بشن.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی
سیمانه پیامکی رادیو معاون.
ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه استاد مهدی پیشوایی بپرسید. سیمانه
پیامکی رادیو معارف
30553.
با سلام و خسته نباشید، از پرسمان تاریخی از استاد پیشوایی یک سوالی داشتم. میخواستم این رو بپرسم از استاد پیشوایی، این که چرا زمانی که معاویه این سب امام علی رو توی منبرها و منبرها گفتن که همه جا میگفتن، میخواستم سوال کنم اینه که چرا امام حسن و امام حسین نسبت به این موضوع اعتراضی به معاویه نکردن و اگر اعتراضی کردن رفت کنید که ما بگیدیم موضوع رو. خوشحال میشم از این بابت. متشکرم از استاد پیشوایی. تشکر، خداحافظ.
بله، فکر میکنم سوال بسیار مهمی است و پاسخش ما رو با خیلی از مطالب آشنا میکنه از جهت تاریخی. اینکه به هر حال یک همچین منکر بزرگی در جامعه اسلامی انجام بشه و یک همچین ظلم بزرگی در حق مولا امیرالمومنین علی علیه السلام انجام بشه، به هر حال چرا این دو بزرگوار اعتراض نکردن یا اگر اعتراض کردن چگونه بوده؟
نه تنها حسنین علیهم السلام اعتراض میکردن، بلکه افراد دیگه هم اعتراض میکردن.
بله.
حجر ابن عدی کندی را به جرم اعتراض به همین سب و لعن علی علیه السلام در کوفه گرفتن و با چند نفر دی از امراهانش به درجه شهادت رسوندن.
بله.
حسنین علیهم السلام اعتراض میکردن، معترض بودن، لکن در سراسر کشور اسلامی این کار را میکردن. همه جا که حسنین حضور نداشتن، حسن فوقش در مدینه بودن یا مدتی در کوفه بودن. این بدعت را متاسفانه در سراسر کشور اسلامی اجرا میکردن و همه جا این دو حضوروار حضور نداشتن. یک. دوم اینکه غیر از اینها اینقدر این بدعت بزرگ بود، دیگران هم اعتراض میکردن. مثلا سعد ابن ابی وقاص یکی از مسلمانان مهاجر اولیه بوده، در سنین جوانی در مکه مسلمان شده بود، پدر این عمر سعد معروف فرمانده سپاه یزید در کربلا، این جزء اون شورای شش نفری بود. از کردم عمر شش نفر را تعیین کرد.
بله.
یکی از اون شش نفر همین سعد بن ابی وقاص بود، آدم بزرگی بود. معاویه شنید که سعد بن ابی وقاص علی را لعن نمی‌کنه. من آره یه چنو آدمی با این همه سوابق تجربه کرده، فاتح ایران، فاتح قادسیه، خیلی سوابق روشنی داشت.
بله.
گرچه نسبت به علی علیه السلام کوتاهی کرد، جز قاعدین بود، همکاری نکرد با علی علیه السلام، ولی به هر حال در اون روز سوابق درخشانی داشت، آدم کوچیکی نبود. شنید که سعد بن ابی وقاص لعنه میکنه. یه روز سعد رفته بود به دیدار معاویه. معاویه گفت که شنیدم تو ابو تراب را لعن نمی کنه. چرا نمی کنه؟ گفت که من خودم سه فضیلت و سه منقبت راجع به علی خودم شخصا از زبان رسول خدا شنیدم، آرزو می کنم یکی از اینا در مورد من بود. اگر یکی از اینا در مورد من بود، من به زمین و زمان فخر میفروختم و با دنیا عوض نمی کردم.
بله.
و وقت شما میگید من چنین شخصی را لعن کنم؟ بعد اشاره کرد. یکی از اونا همون بود که رسول خدا در جنگ خیبر فرمود که فردا این پرچم را به دست کسی خواهم داد که خداوند متعال این قلعه را به دست او فتح میکنه. خدا او را دوست می دارد و او خدا را دوست می دارد. یه چیش این بود.
ماجرای فتح خیبر یک.
بله.
خب.
یکی در جنگ خندق بود که گفت رسول خدا وقتی علی رفت به جنگ عمرو بن عبد بعد رسول خدا گفت برز ال ایمان و کله الى شرک کله و بعد فرمود لذر و تو علی یعنی یوم الخندق افضل من عبادت سقله. اون ضربتی که علی روز خندق بر فرق اون ابن ابن عبد بعد وارد کرد از عبادت سقله تا روز قیامت افضل.
سقله یعنی چیه عبادت سقله؟
یعنی جن و انس.
بله.
و یکی هم حدیث منزلت. این ستاره جالبه که
حدیث منزلت کدومه؟
که رسول خدا فرمود یا علی تو نسبت به من مثل هارون هستی نسبت به موسی ولی بعد از من پیغمبری نخواهد بود.
بله.
اینها را محدث بزرگ اهل سنت مسلم در صحیحش آورده.
همین ماجرای
بله بله همه عذره. یعنی در کتاب‌های زیادی آمده از جمله مسلم آورده که من به این دلیل و معاوی اعتراض کرد گفت اگر اینجوری فکر یاریش نکردی.
بله.
گفت اگر من به جای تو بودم این چیزا را باور داشتم از یاریش کوتاهی نمی کردم. مقصود اینه که نه تنها حسنین علیه السلام معترض بودن بلکه شخصیات دیگری هم معترض بودن و بالاتر از اینا اینه که گویا این برادر عزیز و گرامی سوال کننده توجه ندارن یکی از مواد سولنامه امام مرتضی سلام علیه با معاویه این بود که معاویه بعد از این نباید علی را سب کنه. مثلا این جز یکی از پیمان صلح بود.
معلوم میشه که تا قبل از صلح به هر حال زمزمه بوده یا این کار رو انجام میداده که اینجا.
ولی به هر حال حالا دیگه معاویه عمل نشد که دیگه کنترل اوضاع از دست این بزرگ خارج بود و هر مقدارش از دستشون برمی آمد مقابله می کردن و متاسفانه معاویه به قدری کار کرد روی این قسمت این نهادینه شد یعنی در افکار عمومی ریشه دواند. حتی مسعودی مؤلف مروج الذهب میگه که مأمون بخشنامه کرد که شنید که معاویه چنین کاری کرده بخشنامه کرد که معاون کنن سر این بدعت ها هم زیر بار
عجب.
بله بله
با اینکه سالها از مرگش بله میگذشت بله بله یک قرن بعد از این ماجرا است. پس خلاصه پاسخ این است که بله امام حسن و امام حسین علیه السلام و همچنین دیگر بزرگان اعتراض داشتند اما اعتراضشون به هر حال به جایی نمی‌رسید.
به جایی نمی‌رسید و تازه اعتراض می‌کردن در مدینه در جاهایی که تشریف داشتن. این در سراسر کشور اسلامی جزء برنامه‌شون.
بله. حالا اشاره فرمودید به اینکه به هر حال کسانی به خاطر اعتراض به این قضیه حتی سرشون بالای دار رفت. این نشون میده که چقدر مصر بودن حتی تا اینجا. بله. که جان افراد
بشه. حجر ابن عدی کندی رحمت الله علیه به حاکمان کوفه اعتراض میکرد تا زبان باز میکردن نسبت به علی علیه السلام جسارت کنن. اون زمان کف مسجدها را ریج میریختن که موقعی که باران میاد اینا مردم چی میکنن این کف مسجد خیلی چی نباشه.
بله.
و ظاهرن خونک هم باشه. بنابراین کف مسجد ریج بود از این ریگای مسجد ور می داشت می زد به حاکم کوفه می گفت این حرفای که می زنی لیاقه در خور خودت هست و در خود اربابت هست.
بله.
که باید گرفتن به درجه شهادت هست.
بسیار خوب. از شما تشکر می کنم جناب استاد پیشوایی. در خدمت شنوندگان گرامی رادیو معارف هستیم با ادامه پرسمان تاریخی.
اینجا رادیو معارف.
اینجا رادیو معارف.
هر هفته با حضور استاد پیشوایی
سوالات تاریخی خود را
در سوالات تاریخی خود را دریافت نمایید.
در کتب تاریخی فراوان این نامه به خط علی ابن ابی طالب اینا در دل تاریخ مونده.
اینجا رادیو معارف.
با سلام خسته نباشید. من می‌خواستم از خدمت استاد پیشوایی یک سوالی رو بپرسم. اخیراً در فضای اینترنت حادثه‌ای رو نقل می‌کنن که یه مقدار جای تعجب داره باور کردنش. من می‌خواستم ببینم آیا این احادیثی که نقل میشه و به نظر میاد از منابع معتبری هم هست باید اینها رو پذیرفت یا اینکه ممکنه که اصطلاح این احادیث اصلا کذب باشه یا جعلی باشه. متشکرم.
خب ایشون هیچ اشاره نکردن جناب استاد بشوایی به اینکه موضوع حدیث چیه، متن حدیث چیه. اینکه به هر حال احادیثی نقل میشود نمیدونم منظورشون چیه.
حالا شما اگر کلیه نمیتونیم جواب عرض کنیم و به صورت جزئی و مشخص حالا هر جا که این عزیز ما تشریف دارن باید با اهل فن و اهل فضل یکی یکی اینا را در میان گذاشت و اونها تشخیص میدن کدومش معتبره کدومش معتبر نیست.
بله بسیار خوب. حتی به موضوع احادیث هم اشاره نکردن که اصلا درباره چیست اصلا. شنوندگان گرامی بشنوید سوال دیگری رو.
من یک سوال داشتم و اون این است که چرا در زمان عمر خلیفه دوم خمس حرام شد و سپس در زمان چه خلیفه ای خمس دوباره برقرار شد؟ با تشکر.
بله خب بحث خمس که از اصلش یک بحث فقهی است، اما از جهت تاریخی بهش نگاه بکنیم این که به هر حال چه فراز و نشیبی رو پشت سر گذاشته توضیح بفرمایید.
تعبیرشونه که خمس حرام شد یعنی اصل خمس را این کار کردن یا خمس را به اهلش ندادن.
فکر کنم منظورشونه که حرام شد از اینکه ندادن به اهلش، منظور این باشه
به اقربای حضرت رسول. بله. ندادن چون مطابق آیه شریف قرآن مجید که می‌فرماید
وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير.
منافعی که و عوایدی که به دست می آورید یک پنجم اون مال خدا و رسول و اقربای حضرت رسول. البته آیه هم
بله.
5-6 مورد مصرف داره. اون چه مورد سوال اقربای حضرت رسوله، بازماندگان حضرت رسوله، اجمالاً اصل خمس بود و اختصاص هم به زمان خلافت عمر نداشت. اجمالاً تا اونجا که اطلاع داریم عملاً در زمان هیچ یک از خلفا سهم اقربا را از خمس ندادن. خلاص. اختصاص به عمر نداشت. اتفاقاً اون چه در مورد عمر نقل شده اینه که این بخشی از سهم اقربای حضرت رسول را میخواست بده.
بله.
در حد رفع احتیاجاشون، مثلا عروسی کنن، اگر بدهکارن مثلا بدهیشون رو بدن اینا، اونا هم قبول نکردن، گفتن اگر میخوای بدی همه سهم رو باید بدی از خمس، و اونا هم قبول نکرد، اونا هم اون جزئی را قبول نکردن. اجمالا تا اونجا که اطلاع داریم بعد از فوت حضرت رسول سهم اقربای حضرت رسول را ندادن به بهانه‌های مختلف. گاهی گفتن این مختص به زمان حضرت رسول بوده، گاهی گفتن این را ما در راه خدا خرج میکنیم، این اولویت داره، از این حرفا.
بله.
کسانی که از اهل فضل و مطالعه، کسانی که با متون عربی آشنایی دارن بخوان مطلع بشن، استاد سید جعفر مرتضی عاملی در کتاب الصحیح من سیرت نبی الاعظم در جلد 3 با چاپ قبلی، در جلد 3 به دنبال جنگ بدر و به مناسبت تقسیم خمس غنایم بدر که رسول را تقسیم کرد،
بله.
اونجا مختصر بحث میکنه و شواهد و اسناد تاریخی میاره و همینایی که من عرض کردم مطرح میکنه که عملا ندادن سهم اقربای حضرت رسول را و خلفای بعدی هم همینجور خلفای بنی امیه که از دم خوردن دیگه و عثمان هم به اقرباش داد به دامادش داد و حیف و میل کردن.
بله بسیار خوب. حالا شما کتاب الصحیح رو معرفی کردید. مرحوم علامه سید مرتضی عسکری هم در کتاب معالم المدرسه این بحث خمس رو خیلی تاریخی این که در برحال چه فراز و نشیبی داشته خیلی جالب بحث کردن. از این کتاب ترجمه هم داره به نام بازشناسی دو مکتب. در جلد دوم این کتاب میتونن از دانش شنونده پیگیری بکنن و با این بحث آشنا بشن.
بسیار
خب شنوندگان گرامی بشنوید سوال دیگری رو در پرسمان تاریخی.
عرض سلام و ادب محضر عوامل رادیوی معارف و علل خصوص پرسمان تاریخی جناب محقق جلیل القدر استاد حاج آقا مهدی پیشوایی. سوال از حضرت آقا این هستش که اینکه به پیکر نازنین مولامون حسن بن علی نقل که تیراندازی شده این در تاریخ واقعیت داره یا نه؟ خیلی متشکرم. خلاصشون.
بله. خب سوالشون خیلی روشن بود جناب استاد پیشوایی.
بله واقعیت داره در کتابای مربوط ذکر شده.
علتش چه بوده؟ چرا این کار کردن؟ به هر حال
می‌خواستن جلوگیری کنن از دفن امام مصطفی علیه السلام کنار قبر مطهر حضرت رسول. چون جنازه مطهر را تشییع می‌کردن به طرف حرم حضرت رسول.
بله.
و به تحریک عایشه و با سرکردگی مروان اموی،
همون مروانی که داماد عثمان بود،
بله. اومدن جلوگیری کردن و جوانان بنی هاشم و تشییع کنندگان جنازه مقاومت کردن و اینا تیراندازی کردن که جلوگیری کنن از اینکه جنازه را به طرف حرم حضرت رسول ببرن. چون حاصله وصیت کرده بود که مرا کنار جدم دفن کنید. اگر جلوگیری کردن راضی به خونریزی نیستم، اگر نگذاشتن که هیچ ببرید بقی. و کار به اینجا که رسید تیراندازی کردن جنازه رو برگردوندن.
بله.
در کتابای ما فراوانه، در کتابای مصری ارشاد شیخ مفید، اعلام البرای مرحوم طبرسی و نوعی کتابایی که راجع به زندگی ائمه هست در همه اینا هست.
بله.
نعم شده که عبدالله ابن عباس اعتراض کرد به عایشه، گفت که آخه تو در یه جا سوار جمل شدی، سوار شتر شدی و اینجا هم که آمده چه یه روزم اینجور که پیش میاد یه روزم سوار فیلم میخوای بشی، چرا دو دست از مسلمان ها را به جان هم میاندازی؟ چون میگن که در اینجا هم سوار برای استر شده بود آمده.
یک روز با شتر آمدی و امروز با استر میری.
آمده یه روز با استر آمده اینجور که پیش میری سوار یه روز هم سوار فیل میشه. و ابن اون چه از ابن عباس نقل شده شعر نیست. بعدا این را به صورت شعر در آوردن که به این صورت که تجملت تبغلت و این اشتی تفیلت، سوار جمل شده سوار بغل و استر و قاتل شده و اگر زنده بمونه سوار فیل هم میشه.
بله. حالا این بحث هم از جهت حقوقی مطرح میشه، این که آیا لکه توس او منال ثمنه
و بالکل تصرفت دنبال این شعر هست.
بله.
از یک هشتم یک نهمش مال تو بود، یعنی اگر این خانه حضرت رسول را در نظر بگیریم ارث است برای زنان و همسران حضرت رسول.
بله.
خب زنای حضرت رسول با توجه به حضرت رسول فرزنداش یک هشتمش آید اینا، آید کل زنها میشه.
همه روهم. بله.
همه روهم یک هشتمش آید اینا میشه و حضرت نه تا همسر داشت، پس از یک هشتم تو یک نهم میبره.
دوم.
بله. به خاطر این و بالکل تصرفتی و به خاطر این رفته کل بقیه حضرت رسول و کل خانه حضرت رسول را متصرف شده، میگه من اجازه نمیدم اونجا دفن بشه، اونجا خانه من. دنبال بیت مصرع دوم این شعر اینه.
بله. خب اینا از عجایب تاریخ است که به هر حال یک روزی گفتن که پیغمبر خدا ارث بر جایی نمیگذاره، ولی اینجا به هر حال به استناد اینکه این ارث حضرت رسول هست اجازه ندادن که
اجازه ندادن. خیلی خوب. دو خلیفه اول و دوم اونجا دفن شده. خب چطور اونجا دفن شده؟ با با چه مجوزی اونجا دفن شدن؟ از نه حقوقی که میفرمایید
بله.
چقدر حق تصرف داشتن در اونجا؟
بسیار خب، اینا جز اون سوالاتی است که به هر حال در تاریخ هست و به هر حال اهل تحقیق میتونن برن.
تمام سوخ به پرسش های تاریخی، کاری از گروه رادیو معارف.
شنوندگان عزیز، همچنان با پرسمان تاریخی در خدمت شما عزیزان هستیم. از فرصت استفاده میکنیم سوال رو از بین سوالات پیامکی قرائت بکنم خدمت جناب استاد پیشوایی. از شماره 913-67-17 پرسیدن که آیا درست است که حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمودند من در زمان پادشاهی عادل به دنیا آمدم؟ بفرمایید.
چنین حدیثی به صورت مرسل، یعنی بدون ذکر سند، نقل شده و از جمله مرحوم علامه مجلسی در یکی از مجلدات بهارالانوار آورده این حدیث. و اصلا این سخن نمیتونه درست باشه. اولا که هیچ گونه سند نداره، چی کسی این را از رسول خدا شنیده؟ راویاش کیان؟ سند نداره، مرسله.
بله.
از طرف دیگه موقعی کسی میگه من زمان فلان پادشاه فلان حاکم متولد شدم، که این شخص متولد شده در قلمرو به حکومت او زندگی کرده باشه. خب
بله.
اون زمان که رسول خدا متولد شد در مکه، جزیره العرب تابع ایران نبود.
بله.
اونجا مستقل بود و به صورت قبیلگی زندگی می کردن و تابع هیچه، نه تنها تابع ایران نبود، تابع هیچه که از دولتهای اون روز دنیا
نبود.
عرب ها اون زمان می گفتن ما این بدبختی و فلاکت و اینا رو تحمل میکنیم، دلمون به این خوشه که آقا بالا سر نداریم. اینا به زندگی شهری و پرداخت مالیات و محدود شدن به مقررات زندگی دست جمعی عادت نداشتن و زندگی شهری رو اصلا تحقیر میکردن.
بله.
بنابراین اونها تابع ایران نبودن تا حضرت رسول مثلا در منطقه حکومت پادشاه ایران، مقصود گویا مثلا چنین تفسیر میکنه که مقصود پادشاه ساسانیه و با انوشیروان تطویر میکنه.
بله.
مثلا من در زمان انوشیروان عادل متولد شدم. حضرت رسول که در ایران متولد نشده که بگه من در زمان این پادشاه. مثل اینه که کسی امروز متولد شه و بگه که من در زمان ریاست جمهوری هیچ دموکرات، در او زمان ریاست جمهوری اوباما من متعلق شدم. ربطی به اون نداره، او یه کشور دیگه است، این چه کشور دیگه است.
بله.
این یه طرف قضیه. طرف قضیه دیگه اینه که این را تفسیر میکنن، تطویر میکنن با زمان حکومت انوشیروان و انوشیروان را عادل معرفی میکنن. محققین میگن عدالت انوشیروان از دروغای تاریخه. چی گفته انوشیروان عادل بوده؟ عادل نبوده. و این را در جای خودش بحث کردن. من از تمایلات عدالت‌خواهانه داشته و لمن اون سیستم حکومتی که ساسانیا داشتن سیستم عادلانه نبوده، سیستم طبقاتی بوده. مردم اون روز ایران به چند طبقه تقسیم شده بودن و طبقات بالا، درباریان، ارتشیان، معبدان، منافع مملکت را و نعم مملکت را، مواهب مملکت را اینا می بردن می خوردن و سرباز را رعیت ها می دادن، سرباز را درودیرها کسبه جز می دادن. نظامی که بر اون روز دنیا حاکم بود، اون روز ایران حاکم بود، نظام ظالمانه بود. پس نه رسول خدا در منطقه حکومت ساسانی متولد شده بگه که من در زمان او متولد شدم. حدیث سند نداره. انوشیروان هم عادل نبوده.
بله. حتی حالا تو این حدیث که اسم انوشیروان نیست، حالا حتی بله. اگرم برفرض سهر
تطویر میکنه.
بله. تطویر دیگرانه حالا.
بله. تطویر، چون زمان تولد حضرت رسول از نظر تاریخی با حکومت انوشیروان تطبیق.
خب بله، پادشاهان دیگری هم در جاهای دیگر کره زمین بودن.
بله،
ممکنه
بله.
کسی بیاد بگه اصلا ربطی به بله. انوشیروان نداره، یه پادشاه بله.
در یونان یه پادشاه بله. عادلی بود.
بله بله.
خب بله، تطبیقش خارج از حدیثه.
بله، بسیار خب، از شما تشکر می‌کنم جناب استاد پیشوایی. فرصت برنامه پرسمان تاریخی به پایان رسید. از همراهی شنوندگان گرامی رادیو معارف با این برنامه سپاسگزار هستم. باز هم تبریک عرض میکنم ایام عید اضحا و عید قربان رو خدمت همه شما خوبان. انشالله که از برکات این ایام بهره مند باشید. و به هر حال مسافرانی که در بیت الله الحرام هستند سالم و با زیارت قبول برگردن به خانواده‌هاشون. اگر مایل هستید که سوال تاریخیتون رو با این برنامه در میون بگذارید، از طریق شماره‌های روابط عمومی رادیو معارف میتونید با ما تماس بگیرید و در هر ساعتی از شبانه روز که اراده فرمودید سوالتون رو مطرح بکنید. 2910551 و 2910552 با پیش شماره شهر قم 0251. همچنین میتونید مطلبتون رو به شماره 30553 از طریق پیامک ارسال بفرمایید. عدد 304 رو در آغاز پیامکتون به عنوان شناسه این برنامه یادداشت بفرمایید که مشخص بشه پیامک شما برای این برنامه است، پرسمان تاریخی. تا فرصتی دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.